صفحه 1228 رئیس باشگاه ورقه ای را از کشوی میز بیرون آورد و گفت فرمول سوگند این است و برای اینکه ژنرال اپینه بداند که فرمول مزبور دارای چه مضمون می باشد آن را خواند و مضمون سوگند نامه این بود: من به شرافت خود سوگند یاد می کنم که آنچه در روز پنجم ماه فوریه 1815 میلادی بین ساعت 9 و 10 بعد از ظهر دیدم به هیچ کسی به طریق شفاهی یا کتبی یا به طرز دیگر ابراز ننمایم و هرگاه از این سوگند تخطی کنم مستوجب مرگ باشم. وقتی متن سوگند نامه از طرف رئیس باشگاه خوانده شد، ژنرال اپینه متغیر به نظر می رسید و پس از اینکه سوگند به اتمام رسید، وی ورقه مزبور را به دست گرفت و با کراهتی محسوس شروع به خواندن آن کرد، به طوری که بعضی از اعضای باشگاه صدایش را شنیدند و درخواست کردند بلندتر بخواند. ژنرال اپینه مرتبه دیگر سوگند نامه را بلندتر از دفعه اول بخواند. پس از آن ژنرال پرسید که آیا آزاد هست و میتواند مراجعت نماید یا نه. رئیس باشگاه گفت بله آقای ژنرال، و شما آزاد هستید و میتوانید مراجعت کنید، و بعد دستور داد که بروند و دستمال را از کالسکه بیاورند که به چشمهای ژنرال بسته شود و سه نفر را تعیین کرد تا به اتفاق او ژنرال اپینه را از باشگاه برگردانند و یکی از آن سه نفر راننده کالسکه به شمار می آمد. وقتی که سوار کالسکه شدند و به راه افتادند، رئیس باشگاه که دستور داده بود اعضای مجمع متفرق گردند پرسید آقای ژنرال، در کجا باید شما را پیاده کرد؟ ژنرال اپینه گفت در هر نقطه که من بتوانم از شر شما آسوده شوم مرا پیاده کنید. رئیس باشگاه گفت آقای ژنرال، اینک شما در مجمع نیستید بلکه در کالسکه می باشید و بهتر این است که ناسزا نگویید تا اینکه مسئول ناسزای خود به شمار نیایید. ژنرال گفت آقا، شما در کالسکه هم مثل موقعی که در مجمع بودید نیرومند هستید، زیرا چهار نفر می باشید در قبال یک نفر. رئیس باشگاه دستور داد که کالسکه را متوقف نمایند و کالسکه کنار اسکله رودخانه سن و در جایی که می توانستند به وسیله پلکانی پایین بروند و خود را به ساحل رودخانه برسانند متوقف گردید و آن نقطه را اسکله اورم می خواندند. ژنرال اپینه پرسید برای چه کالسکه را در اینجا متوقف کردید؟ رئیس باشگاه جواب داد برای اینکه شما به یک نفر ناسزا گفتید و این یک نفر از اینجا نخواهد رفت مگر اینکه ناسزا جبران شود. ژنرال اپینه گفت این هم یکی از انواع آدم کشی است. رئیس باشگاه گفت آقا، باز به شما اخطار می کنم که ناسزا نگویید، وگرنه مجبورم فکر کنم که شما مردی هستید جبون و بی‌همیت که از ناتوانی خود مثل یک سپر استفاده می نمایید. کسی قصد ندارد که مبادرت به آدم کشی کند و شما یک نفر هستید و من یک نفر و من و شما با یکدیگر مبارزه خواهیم کرد و شما به وسیله شمشیری که بر کمر آویخته اید و من با شمشیری که در عصای خود دارم دوئل خواهیم نمود. اگر بگویید که برای دوئل شاهد ندارید، من از یکی از آقایانی که با ما هستند درخواست می کنم که شاهد شما بشود و اینک می توانید دستمال را از چشم ها بردارید. ژنرال دستمال را از چشم ها برداشت و گفت در موقع دوئل هر کس باید خود را معرفی نماید و من اینک خواهم دانست شما که رئیس باشگاه بودید و اکنون می خواهید با من دوئل کنید که می باشید. آنگاه ژنرال و دو نفر که درون کالسکه بودند و همچنین راننده کالسکه پیاده شدند. یک مرتبه دیگر فرانز خواندن خلاصه صورت مجلس را متوقف کرد و عرق پیشانی را پاک نمود. جوان رنگ بر صورت نداشت و هر کس در آن موقع او را می دید دلش بر حال او می سوخت. والانتین دو دست را جفت کرده انگار قصد داشت دعا بخواند و نیایش کند. ویلفور خیلی گرفته به نظر می رسید و گاهی فرانز را می نگریست. نوارتیه هم گاهی پسر خود را از نظر می گذرانید و فرانز پس از اینکه عرق پیشانی را پاک کرد و به خواندن ادامه داد چنین خواند: آن روز پنجم ماه فوریه و فصل زمستان به شمار می آمد و از چند روز قبل در آن یخبندان شروع شده بود. هنگامی که می خواستند از پله ها پایین بروند، رئیس باشگاه متوجه گردید که پله ها یخ بسته است. او بیم داشت که ژنرال اپینه که مردی بود فربه هنگام پایین رفتن بیفتد و لذا آن قسمت از پلکان را که مجاور نرده بود به او واگذاشت که بتواند دست را به نرده بگیرد و نیفتد. دیگران از عقب ژنرال اپینه و رئیس باشگاه می آمدند و یکی از آنها یک فانوس را که از جلوی کالسکه برداشته بود حمل می کرد. بعد از اینکه از پلکان پایین رفتند، مردی که فانوس را حمل می کرد آن را بر زمین نهاد. زمین در آنجا مرطوب بود و قدری برف دیده می شد و آب سیاه رنگ رودخانه سن می گذشت و گاهی قطعات یخ روی آب به نظر می رسید. شمشیر رئیس باشگاه شمشیری بود در جوف عصا و کوتاه‌تر از شمشیر ژنرال اپینه و برای حفاظت دست برآمدگی نداشت. وقتی آماده برای دوئل شدند، ژنرال اپینه گفت که خوب است شمشیرها را بر حسب قرعه انتخاب نمایید. ولی رئیس باشگاه اظهار داشت چون وی ناسزا شنیده، انتخاب شمشیر با اوست. اگر شمشیرها با قرعه انتخاب می شد، شاید شمشیر بلند ژنرال اپینه نصیب رئیس باشگاه می شد. یعنی او مزیتی دریافت می نمود. ولی رئیس باشگاه نخواست که از آن مزیت مستفیض شود. شهودی که حاضر بودند، این نکته را به ژنرال تذکر دادند و وی گفت که خواهان مزیت نیست. بعد طرفین به حال حاضر باش ایستادند و لحظه دیگر دوئل آغاز گردید. شمشیرها گاهی در روشنایی خفیف فانوس می درخشیدند ولی خود مبارزه کنندگان درست دیده نمی شدند، زیرا نور فانوس نمی توانست آنها را روشن نماید. ژنرال اپینه به طوری که معروف بود از برجسته ترین شمشیربازان ارتش فرانسه به شمار می آمد. اما در آن شب بر اثر حمله شدید رئیس باشگاه یک مرتبه عقب نشست و هنگام عقب نشینی بر زمین افتاد. شهود تصور کردند که ژنرال اپینه به قتل رسیده است. ولی رئیس باشگاه که می دانست شمشیرش به بدن ژنرال اصابت نکرده، دست دراز کرد و او را از زمین بلند نمود. بعد از این جست رئیس باشگاه، اگر دیگری بود از دوئل صرف نظر می کرد، یعنی از رئیس باشگاه ممنون می شد و ابراز تشکر می نمود. ولی ژنرال اپینه با خشم زیاد مبادرت به حمله کرد. سه بار ژنرال اپینه با شدت به رئیس باشگاه حمله نمود، ولی آن مرد حتی یک وجب عقب ننشست و هر سه بار حمله ژنرال اپینه را دفع نمود، تا اینکه یک بار دیگر ژنرال به زمین افتاد و شهود تصور کردند که این مرتبه هم ژنرال مجروح نشده و به طرف وی رفتند که او را بلند کنند، ولی هنگام بلند کردن دریافتند که از پای ژنرال خون خارج می شود. ژنرال که بعد از مجروح شدن تقریبا بیهوش شده بود به هوش آمد و گفت: نسبت به من سوء قصد کردند و مردی را که یکی از آدم کشها می باشد و در شمشیر زدن مهارت دارد برای قتل من فرستادند. ولی رئیس باشگاه از آن مرد درخواست کرد که فانوس را نزدیک کنند و در روشنایی فانوس آستین لباس خود را بالا زد و جای دو زخم را به شهود ژنرال اپینه نشان داد. آنگاه دکمه های لباس خود را گشود و یک زخم دیگر را در پهلو آشکار کرد و گفت: امشب من در اینجا 3 مرتبه بر اثر ضربات شمشیر شما مجروح شدم، ولی دم بر نیاوردم و اگر من آدم کش حقیقی بودم خود را 3 بار در معرض تیغ شما قرار نمی دادم و دفعه اول که بر زمین افتادید کار شما را می ساختم. بعد از چند دقیقه ژنرال اپینه دچار حال سکرات شد و زندگی را بدرود گفت. وقتی فرانز به اینجای صورت مجلس رسید طوری منقلب شد که صدا درست از دهانش خارج نمی گردید. بعد دستی بر صورت کشید که از انقلاب خود بکاهد و دنباله خلاصه صورت مجلس را این طور قرائت کرد: رئیس باشگاه شمشیر خود را در غلاف یعنی در عصا جا داد و از پله‌های لغزنده بالا رفت و هر قدم که بر می داشت قدری خون از زخم‌های او بر پله‌ها می چکید. وقتی رئیس باشگاه به بالای پلکان رسید صدای جسمی را شنید که در آب رودخانه انداختند و رو برگردانید و دریافت که شهود مبارزه بعد از این که متوجه شدند که ژنرال اپینه زندگی را بدرود گفته جسد او را در آب انداختند. بنابراین ژنرال اپینه در یک مبارزه تن به تن طبق رسم آیین جوانمردی کشته شد و برخلاف آنچه میگویند در کمینگاه به دست آدم کشها به قتل نرسید. ما امضا کنندگان این صورت مجلس آنچه را که در بالا ثبت شده است تصدیق و تأیید می‌کنیم تا اینکه در آینده هیچ یک از کسانی که آن شب با ژنرال اپینه بودند مورد اتهام قرار نگیرند و کسی آنها را متهم به قتل با اراده قبلی نکند و نگوید که از رسوم جوانمردی و شرافت عدول کرده اند. در زیر این خلاصه صورت مجلس 3 امضا دیده می شد. یکی امضای بورکارد، دیگری امضای دوشانپی و سومی امضای لوشاریال. خواندن خلاصه صورت مجلس تمام شد و فرانس که در قسمت‌های آخر قرائت آن صورت مجلس می‌لرزید آرام گرفت و والانتین که از فرط تأثر به گریه در آمده بود اشک چشم را پاک کرد. ویلفور هم در گوشه نشسته با نگاه از پدر خود درخواست می کرد به همان که خوانده شد اکتفا نماید و از راز قتل ژنرال اپینه بیش از آن پرده بر ندارد. فرانز بعد از قدر سکوت خطاب به نوارتیه گفت: آقا، از این صورت مجلس که شما در دسترس من گذاشتید معلوم می شود که شما در خصوص قتل پدر من اطلاعات درست دارید و امضاهای این صورت مجلس که امضای اشخاص محترم است ثابت می کند که پدرم در آن شب به همین ترتیب کشته شده، یعنی در دوئل به قتل رسیده است. دیگر این که حس می کنم که شما نسبت به من علاقه دارید و اگر علاقه نمی داشتید این صورت مجلس را در دسترس من نمی گذاشتید و گرچه من هنوز استنباط نکرده ام که علاقه شما از چه نوع می باشد، ولی به طور حتم علتی وجود دارد که شما مرا به اینجا احضار کردید و این اوراق را در دسترسم نهادید که بخوانم. با توجه به این نکات از شما تقاضا می کنم که یک مساعدت دیگر با من بکنید و اسم رئیس باشگاه طرفداران ناپلئون را به من بگویید تا من بدانم مردی که در آن شب پدرم را در دوئل به قتل رسانید که بود. وقتی فرانز این درخواست را کرد ویلفور نظری به درب اتاق انداخت و مثل این بود که قصد داشت بگریزد، ولی والانتین سرفکنده زمین را مینگریست برای اینکه می‌دانست که جواب پدر بزرگ او چه خواهد بود. زیرا دختر جوان به دفعات اثر دو زخم شمشیر را روی دست پدر بزرگ خود بالای مچ و پایین آرنج دیده بود و می دانست شخصی که ژنرال اپینه را در آن شب به قتل رسانیده نوارتیه می باشد. فرانس که دید پیرمرد جواب نداد، خطاب به دختر جوان گفت: مادمازل والانتین، من از شما درخواست می کنم که به من کمک کنید و خواهش خود را منظم به تقاضای من نمایید و از پدر بزرگ خود بپرسید که اسم رئیس باشگاه چه بود تا من بدانم مردی که در سن 2 سالگی مرا یتیم کرد چه نام داشته است. ویلفور گفت: آقای اپینه، من از شما درخواست می کنم که این وضع تأثرآور را که سبب افسردگی همه شده بیش از این طولانی نکنید. برای اینکه اسم رئیس باشگاه از روی عمد مسکوت گذاشته شده است. اگر می‌خواستند که رئیس باشگاه شناخته شود، اسم او را در صورت مجلس می‌نوشتند و چون ننوشته‌اند، معلوم می‌گردد که نخواسته‌اند نامش به میان بیاید. پدر من هم اسم رئیس باشگاه را نمی‌داند و اگر بداند نمی‌تواند به شما بگوید، زیرا وسیله اجرای آن را ندارد. چون در کتاب لغت فقط اسامی عام نوشته شده نه اسامی خاص و چون اسم رئیس باشگاه یک اسم خاص می باشد در کتاب لغت وجود ندارد و پدرم نمی تواند آن را ارائه بدهد. فرانز با تأثر هرچه تمامتر گفت: وای بر من، زیرا آنچه سبب شد که من این صورت مجلس را تا به آخر بخوانم و در حین خواندن به حال اغما نیفتم این بود که امیدوار بودم نام قاتل پدر خود را بدانم. سپس رو به طرف نوارتیه کرد و گفت: آقا، شما را به خداوند سوگند می دهم سعی کنید که بتوانید نام این مرد را به من بگویید. نوارتیه پلک چشمها را به علامت مثبت تکان داد. فرانز با هیجان بسیار خطاب به والانتین گفت: مادمازل، من از شما استدعا می کنم به من کمک کنید، زیرا پدر بزرگ شما می گوید که میل دارد اسم رئیس باشگاه را به من بگوید و شما که زبان او را خوب می دانید می توانید که نام آن مرد را از پدر بزرگتان بپرسید. والانتین سر به زیر افکند و نینوارتیه کتاب لغت را نگریست. فرانز گفت: آیا شما میل دارید که من کتاب لغت را بردارم؟ مرد مفلوج جواب داد: بله. فرانس کتاب لغت را برداشت و حروف الفبا را شمرد تا اینکه به حرف میم رسید. پیرمرد بعد از شنیدن آن حرف جواب مثبت داد. فرانس پرسید: آیا میگویید که من کتاب لغت را در حرف میم بگشایم؟ پیرمرد گفت: بله. فرانز حرف میم را در کتاب لغت گشود و کلمات آن را از نظر مرد مفلوج گذرانید. ولی نوارتیه بعد از دیدن هر کلمه جواب منفی می‌داد تا اینکه فرانز به کلمه من رسید. در آن موقع پیرمرد با اشاره پلک‌های چشم جواب مثبت داد. فرانز چند لحظه با چشم‌هایی که از فرط حیرت نزدیک بود از حدقه بیرون بیاید پیرمرد را نگریست و گفت: آیا شما هستید؟ آیا رئیس باشگاه که در آن شب پدرم را به قتل رسانید شما می باشید؟ پیرمرد در حالی که با نگاهی آرام آن جوان را می نگریست جواب داد: بله. فرانز دیگر نتوانست سراپا بایستد و بی حال روی صندلی راحتی افتاد و مثل این بود که دچار اغماء شده است. ویلفور درب اتاق را گشود و گریخت، چون متوجه شد که اگر در آن اتاق توقف نماید چاره ندارد جز این که با دو دست گلوی پدر خود را بگیرد و آنقدر بفشارد تا این که قدری جان که در تن آن پیر مرد مفلوج است از بین برود و برای این که مبادرت به قتل پدر نکند فرار کرد. صفحه 1234 فصل 76 پیشرفت آقای کاوالکانتی کوچک. آقای کاوالکانتی بزرگ یعنی پدر ظاهری آندرا از فرانسه مراجعت کرد. علت ظاهری بازگشت او این بود که به ایتالیا برود و در ارتش امپراتوری اتریش خدمت کند. توضیح حاشیه: ایتالیا در آن موقع تحت اشغال دولت اتریش بود و به همین جهت الکساندر دومان میگوید که وی به ایتالیا برگشت تا در ارتش اتریش خدمت نماید. ادامه متن. ولی علت حقیقی مراجعت وی این بود که به ایتالیا برود و در بازی رولت حمام شهر لوک خدمت را از سر بگیرد. توضیح حاشیه: شهر لوک در ایتالیا جزء ایالت توسکان است و در آن شهر سه چیز معروف وجود دارد: یکی کلیسای آن و دیگری حصار دور شهر و سومی حمام لوک که از نوع حمام‌های قدیم رومی است، یعنی علاوه بر تالارهای سرد و گرم و تالارهای استراحت دارای تالارهایی برای انواع بازی‌ها از آن جمله بازی رولت است. ادامه متن. آقای کاوالکانتی بزرگ هنگام مراجعت از پاریس تا آخرین دینار پولی را که از کنت دوموند کریستو گرفته بود با خود برد. برای اینکه سختی کشیده بود و می‌دانست که ارزش پول چقدر است، آندرا یا کاوالکانتی کوچک بعد از رفتن پدر ظاهری وارث تمام اسناد رسمی او گردید. آن اسناد نشان می‌داد که آندرا فرزند مارکی کاوالکانتی و مارکیز لئونارا کورسیفاری می‌باشد. آندرا بعد از رفتن پدر به طور کامل خود را در محافل پاریس جا کرد. خواستان که وقتی انسان پول داشته باشد، محافل پاریس او را زود می‌پذیرند و حاضرند که طبق ارزش ظاهریش با وی رفتار کنند. در پاریس از یک مرد جوان که وارد محافل آن شهر می شود چیزی جز این نمی خواهند که زبان فرانسوی را به قدر رفع احتیاج حرف بزند و لباس مناسب بپوشد و پول خرج کند. هر کس دارای این سه صفت باشد، به ویژه یک خارجی، می تواند جای خود را در محافل پاریس بگشاید. از این جهت یک خارجی بهتر می تواند جای خود را در محافل پاریس بگشاید که مردم نسبت به او سهل‌انگار هستند. یک فرانسوی اگر مرتکب یک ژست نامطلوب شود یا حرفی ناپسند از دهانش خارج گردد مورد تقبیح قرار می گیرد. اما یک خارجی را می بخشند و می گویند که وی از رسوم و آداب فرانسوی اطلاع ندارد. به همین جهت هنوز 15 روز از مراجعت پدر به ایتالیا نگذشته بود که آندرا جای خود را در محافل پاریس باز کرد و دیگران او را با عنوان آقای کنت طرف خطاب قرار می دادند و می گفتند که در سال 50,000 لیره فرانسوی درآمد دارد و پدرش دارای یک گنج بزرگ می باشد و آن گنج را در دهلیزهای معدن سارادزا در ایتالیا پنهان کرده است. یک روز در یکی از محافل این موضوع را در حضور یک دانشمند بر زبان آوردند و آن مرد اظهار داشت که در سفری که به ایتالیا کرد آن تونل‌های معدنی را که یادگاری از 2200-300 سال قبل می باشد دید و چون مواد معدنی آنجا تمام شده دیگر مورد استخراج قرار نمی گیرد. این گفته ی دانشمند مزبور سبب شد که مسئله گنج کاوالکانتی بزرگ که تا آن موقع موضوعی بود افسانه‌ای و شبیه به عنقا واقعیت پیدا کرد و محافل پاریس معتقد شدند که آن افسر ثروتمند به طور قطع دارای گنج می باشد. هنگامی که آندرا جای خود را در محافل پاریس باز کرد، یک روز کنت مونت کریستو به ملاقات بارون دانگلار رفت. بارون دانگلار آن موقع در خانه نبود و به کنت گفتند که وی نیست ولی شما می توانید که خانم دانگلار را ببینید. وقتی به خانم دانگلار اطلاع دادند که کنت آمده است، آن زن لرزید. چون بعد از میهمانی کنت در قریه اوتوی که خانم دانگلار در آن میهمانی حضور داشت، هر دفعه که اسم کنت به طور ناگهانی نزد آن زن برده می شد، وی می لرزید. ولی وقتی خود کنت را می دید، اثر وحشت و تزلزل از بین می رفت و به جایش آرامش و اطمینان جایگزین می گردید. زیرا برخورد کنت با خانم دانگلار طوری مقرون به نزاکت و ادب و مهربانی بود که آن زن حس می کرد که برای آن مرد قائل به ارزش و احترام است و مردی که آنگونه ادب و نزاکت و مهربانی دارد بد نمی شود. وانگهی برای چه نسبت به او بدی بکند؟ زیرا از قدیم گفتند که ممکن است بی مقدمه و علت با هم دوست شوند، ولی محال است که دو نفر بدون علت نسبت به هم خصومت نمایند. خانم دانگلار می اندیشید هیچ علتی وجود ندارد که کنت نسبت به او دشمنی کند و آن مرد توانگر در آن خصومت هیچ گونه نفع ندارد. حتی تبهکاران فطری هم نمی توانند قبول کنند که کسی بدون علت و بی آن که نفعی داشته باشد نسبت به آنها خصومت کند. این بود که بعد از آن که کنت وارد اتاق پذیرایی خانم دانگلار شد و چشم آن زن به قیافه گیرنده و وضع موقر و لبهای متبسم کنت افتاد، تمام نگرانی او یک مرتبه از بین رفت. در آن موقع که کنت وارد اتاق مزبور شد، دو نفر غیر از خانم دانگلار آنجا حضور داشتند، یکی دختر دانگلار و دیگری آندرا، و آن دختر تصاویری را که به اتفاق آندرا می دید به طرف مادر دراز می کرد که او نیز ببیند. مادر و دختر کنار هم نشسته بودند و آندرا ایستاده بود و کنت بعد از این که وارد اتاق گردید با یک نظر همه کس و همه چیز را دید. آندرا مثل قهرمانان افسانه معروف گوته، نویسنده آلمانی، لباس سیاه پوشیده، کفش برقی و جوراب سفید در برداشت و گاهی با دست سفیدش موهای طلایی رنگ سر را نوازش می داد و هر دفعه که دست را به طرف سر می برد، یک الماس در انگشتری انگشت کوچک او می درخشید. و با اینکه کنت به او اندرز داده بود که آن الماس را نهان کند، مرد جوان نمی توانست به نصیحت کنت عمل نماید و خود را مجبور می دید که الماس زیبا را به مردم نشان بدهد. آن را در حالی که موی سر را نوازش می داد، نظرهای آتشین به سوی اوژنی دختر جوان دانگلار می انداخت و بعد از هر نظر آهی عمیق می کشید تا اینکه آشکار کند که از عشق آن دختر جوان بیتاب است. و اما اوژنی پیوسته همان بود که اطلاع دادیم، یعنی گرچه می‌خندید و زیبایی داشت اما خونسردی را از دست نمی‌داد. اوژنی تمام نگاه‌های آتشین آندرا را می‌دید و تمام آه‌های گرم و طولانی او را می‌شنید، ولی مثل این بود که آن نظرها و آه‌ها به خفتان مینره برخورد می‌کند و قادر به شکافتن آن نیست. توضیح حاشیه: مینره بر وزن سینه الهه زیبایی در روم قدیم بود و پیوسته خفتان رویین می‌پوشید و تیر نگاه عشاق وقتی به آن خفتان برمی‌خورد برمی‌گشت. ادامه متن: اوژنی بعد از ورود کنت به برودت سلام داد و تعارف کرد و همین که دریافت که مادرش و کنت مشغول مذاکره شده اند، از فرصت استفاده نمود و از آن اتاق خارج شد و در اتاق دیگر به دوست و آموزگار آواز خود دوشیزه لوئیز آرمیلی ملحق گردید. طولی نکشید که از آن اتاق صدای صحبت و خنده و آنگاه صدای پیانو برخاست و معلوم شد که اوژنی معاشرت با آرمیلی را خیلی بر معاشرت با کنت و مادرش و کاوالکانتی کوچک ترجیح می دهد. کنت متوجه بود که آن را به درب اتاقی که اوژنی و دوست وی در آن پیانو می زدند و آواز می خواندند نزدیک شد، اما جرأت نکرد که وارد اتاق گردد و از نزدیک موسیقی اوژنی و دوست او را بشنود، تا اینکه دانگرار آمد و بعد از ورود به اتاق اول کنت را دید و بعد آندرا را و به هر دو تبسم کرد و سلام داد و بعد متوجه زوجش گردید و سلامی به او تقدیم نمود. آندرا که زن نداشت متوجه نشد مردهای متأهل بعد از اینکه به خانه آمدند به زن خود چگونه سلام می‌دهند. سلام دانگلار هم خطاب به زوجش سلام یک مرد معیل بود. دانگلار از اتاق مجاور صدای پیانو و آواز را شنید و مشاهده کرد که آندرا پشت درب اتاق قرار گرفته است. او فهمید که اوژنی از آن جوان